Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Qabla shuru sohbat, man barnamaye قبل از اینکه برنامه رو آغاز کنیم من توضیح عرض کنم. همچون شبهای شنبه گذشته برنامه ما که طولانی هم نخواهد بود، یه بخش کوتاهی صحبت داریم که امشب متفاوت است با اون شبهای گذشته. بخش دوم سوالای شما خونده می شود، اما به شرط اینکه سوال رو بنویسید. سوالای فقهی احکام دینی، اونایی که به ذهنتون میرسه خودتون سوال دارید یا دوست دارید تو این جلسه مطرح بشه. و اجمالا بدونید همین جمعی که در این رواق هستن، هم زائرانی که تو صحنه ها هستن از این برنامه استفاده میکنن، هم در سایت حرم بارگذاری می شود. این سوالای شما رو دیگران هم می بینند و می شنوند و استفاده می کنند، در ثواب شریک خواهد بود. ولی سعی کنید دیر به دست من نرسه که بمونه برای هفته های آینده. و امشب من از قبل سوالی ندارم، اینا الان به من دادن، ولی منتظر سوالای شما هستم. هدیه به پیشگاه بقیت الله الاعظم فاطمه معصومه و حضرت عبدالعظیم و امامزادگان واجب التعظیم اجماعا صلوات. صل علی محمد و آل محمد. هرچند من اگر اطلاع می داشتم که برادر فاضل و دوست قدیمی و صمیمی ما حضرت حجت الاسلام و المسلمین جای کلباسی تشریف دارند و افاظه می فرماین، من دیگه از قوم را نمی افتدم بیام مزاحم شما بشوم. اما تصورم این بود که برنامه مثل شبهای گذشته است، یه تغییری ظاهرن داشته، اما به هر حال پوزش می طلبیم و امیدواریم که در این لحظات هم خدمتگزار خوبی باشیم انشاءالله. باز یک صلوات بلند دیگه بفرست. اللهم صل علی محمد و آل محمد. اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم ايكم احسن عملا والصلاة والسلام والثناء على سيدنا ونبينا ابي القاسم المصطفى محمد. صل على محمد و آل محمد و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين المكرمين، لا سيما على بقية الله في الأرضين الحجة الثانية عشر روحي وأرواح العالمين له الفدا. روزی که بر ما گذشت، بنا به برخی از نقل ها و تفحص هایی که برخی از متخصصان امر تاریخ داشته اند، روز شهادت فاطمه معصومه سلام الله علیها بوده است. من از شما اجازه میخوام این برنامه امشب رو اختصاص بدم به ایشون، و در پایان اگر فرصتی بود، حالا ممکنه ادامه موضوعات قبلی هم چند مسئله عرض کنیم، اما سوالهای شما و جوابش در بخش دوم به جای خود محفوظ است. و اما صحبت ما در چند محور است: یک، نام ایشان، دو، لقب ایشان، سه، موقعیت و مقام ایشان، چهار، هجرت ایشان، و پنجم، رحلت ایشان. اما نام ایشان، نام حضرت معصومه فاطمه است. فاطمه دختر موسی بن جعفر سلام الله علیهما. من یک نکته ای رو میخوام اینجا عرض کنم، با اون این که ما هم در نامگذاری ها به امامامونمون اقتدا کنیم. در بین فرزندان دختر ائمه اطهار ما به 11 نام فاطمه برمیخوریم. یعنی در بین فرزندان ائمه 11 فاطمه است. برخی از امامان دو فرزندشون رو به نام فاطمه نامگذاری کردن، فاطمه کبرا، فاطمه صغرا. سر این چی بوده است؟ آیا صرفاً علاقه به مادر، یعنی علاقه به فاطمه زهرا سلام الله علیها بوده؟ قطعاً علاقه تأثیر داشته، اما یه جنبه سیاسی هم داشته است. نامگذاری فرزندشون به نام فاطمه زهرا، این یادآور فضیلت ها، انسانیت ها، یادآور امامت، یادآور ام الائمه، یادآور مصائبی که نسبت به ایشون روا داشتن بوده است. یعنی اگر نام فاطمه جایی برده می شد، همه به یاد حضرت زهرا می افتادن و اون حوادث رو به یاد می آوردن. از سوی ائمه اطهار مقید بودن که نام حضرت زهرا همیشه زنده بمانه، و از سوی دشمنان همیشه اونا هم در پی این بودن که این نام محو بشود از اذهان و نام برده نشود. به نظرم در یکی از شبها من عرض کردم که سبزیش در فارسی به نام خرفه تو سبزیهای عربها معمولا هست، در مدینه هم مردم مدینه به این سبزی علاقه دارن. معروف است که این سبزی رو حضرت زهرا بهش علاقه داشتن، علاقه داشتن به این سبزی، به همین خاطر معروف شد به بقلت زهرا، سبزی حضرت زهرا. خب بعد از شهادت زهرا سالها گذشت، بنی امیه دیدن عجب، سر هر سفره این سبزی باشد، هر کجا افراد چشمشون به این سبزی بیفته نام حضرت زهرا زنده می شود. آمدن اسم این سبزی رو عوض کردن. الان در بعضی از کتابهای لغت که تصویر این سبزی هست، به عربی متاسفانه اون نام رو هم نوشتن. ببخشید حالا من اسم می برم، نام سبزی رو گذاشتن بقلت الحمقا، یعنی سبزی آدم های نفه، بر وزن همون نامگذاری کردن که جا بیفته. ولی متاسفانه یه سری افراد نادان هم این نام رو ترویج دادن، که عرض کردم که الان در بعضی از کتاب های نام هست، اما در اذهان مردم و علاقمندان به اهل بیت اصلا این نام جا نیفتاد. هنوزم عرض میکنم که معروف است به نام سبزی حضرت زهرا، حتی در مدینه الان شیعان مدینه به نام بقلت الزهرا میشناسن. خب دشمن حتی از نام حضرت زهرا حراس داشت. یک شب عرض کردم که کسانی که سن سال بنده هستن قبل از انقلاب رو یاد دارن، نام امام راحل رضوان الله تعالی علیه قدغن بود، یعنی دشمن از این نام حراس داشت، از ترویج این نام حراس داشت، می ترسید. همچنان که صهیونیست ها، داعشی ها، تکفیری ها هم از نام رهبر معظم انقلاب و همچنین به ویژه از نام سردار سلیمانی حراس داشتند. یکی از دوستان نقل میکرد در قضایای جنگ سوریه، جنگ با داعش، میگفت هر وقت که ما میفهمیدیم که سردار سلیمانی اومده تو منطقه، جایی هم که ما در حال رزم بودیم نبود، یه منطقه دیگه ای بود، اما فقط میفهمیدیم که ایشون تشریف آوردن، ما قوت قلب میگرفتیم، انرژی میگرفتیم، نیرو میگرفتیم. پس این نام اثر داره. دشمن در پی محو بود. یک کتاب فقهی معروفی است از مرحوم حاسد محمد کاظم طباطبایی یزدی به نام العروه الوثقا، یک کتاب فقهی است مورد عنایت و اعتماد فقهای بزرگوار، که بسیاری از مراجع و فقها وقتی که درس فقه استدلالی میگن روال بحثشون رو این کتابه اولا، ثانیاً عنایت دارن بر این کتاب حاشیه ها زده شده است که تا حالا 41 حاشیه بر این کتاب چاپ شده است. قبل از این انقلاب این کتاب با چند تا حاشیه مراجع چاپ شده بود، آقایون علما یادشون هست، الان هم در دسترس، منم نسخه ای از همون قبل از انقلاب دارم. از جمله حواشی امام راحل هم تو این کتاب بود، اما اون ناشر، کسی که کتاب رو چاپ کرده بود، جرأت نمی کرد نام امام رو بنویسه، فقط حرف اولش رو نوشته بود، یا گاهی هم یه پرانتز باز کرده بود یه پرانتز بسته، همین، فقط اهل فن می دونستن که این حواشی و نظرات فقهی امام راحل هست. چرا؟ چون دشمن از این نام حراس داشت، قدغن کرده بود. ائمه اطهار در پی احیای این نام بودن و به ما توصیه کردن مستحب است که نام فرزندانتون رو از این اسامی بگذارید، و در روایت داریم که اگر کسی فرزندان پسری داشته باشد و یکیش به نام محمد نباشد، اللهم صل، حق شناسی نسبت به حضرت رسول نکرده است. اما حالا ببینیم، الحمدلله هنوز در کشور ما نام مبارک پیامبر، نام مبارک امیر المؤمنان علی علیه السلام، نام مبارک ابا عبدالله حسین علیه السلام بر قله است. نام حضرت زهرا، نام زینب سلام الله علیهما هنوز بر قله است الحمدلله. اما بعضی از افراد که حتی از متدینین هم هستن یه مسیرهای دیگه میرن. چقدر خوب نام این بزرگواران در منزل ما بارها برده بشه. سال 1367 من یه سفر تبلیغی داشتم به آفریقا در کشور مالی، از جمله فقیرترین کشورهای جهان. یه خطیب بزرگی داشت، خطیب پایتخت، معروفترین خطیب اون کشور. 98% مسلمان، ولی همه پیرو مکتب سقیفه، همه مالک مذهب بودن، و ما یک نفر پیدا نکردیم که پیرو مکتب اهل بیت باشد. این خطیب سنی کشور آفریقایی یه وقت ما رو دعوت کرد به مراسم تولد فرزندش، یعنی خداوند فرزندی بهش داده بود، ما هم چون اونجا بودیم یه ارتباطی هم با ایشون داشتیم، میشناخت، ما رو هم دعوت کرده بود. ما رفتیم در مجلس جشن، حالا یا نامگذاری بود یا مناسبت دیگه بود، ولی نام گذاشته بود. تو اون مجلس اعیان و بزرگان کشور بودن، چون خطیب بزرگ پایتخت بود، میشناختن، و این حیات منزلش و ایوانی که نشسته بودن پر جمعیت بود، مملو از جمعیت، گرچه پذیرایشون خیلی ساده بود. یه وقت ایشون در اومد به من گفت برای این جمعیت صحبت کن، خواهش میکنم خوب دقت کنی. منم پذیرفت، گرچه اونجا با عربی صحبت میکردیم، یک کسی ترجمه میکرد برای جمعیت، گرچه خود ایشون خطیب توانمندی حتی به زبان عربی بود. خداوند یه دفعه به ذهن من زد، پرسیدم این نوزاد اسمش چیه؟ عالم سنی مذهب در جواب من گفت زینب. یاد بگیریم. همین امروز ما با جمع دوستان کتاب سفینة البحار رو میخوندیم، رسیدیم به یک قضیه نسبت به امام حسن عسکری. یه شخصی به نام انوشی که مسلمان هم نبود، اظهار علاقه و احترام نسبت امام عسکری که حضرت فرمودن ما قصه میخوریم که بعضی از غیر مسلمان ها ما رو بهتر از مسلمان ها میشناسن. گفت نامش زینب هست. خب من یه بهانه خوبی به دستم آمد که راجع به حضرت زینب صحبت کنم. خودش بدون این که من سوال کنم در ادامه گفت ما اگر خداوند دو پسر بهمون بدهد، دو قلو، نامشون رو میگذاریم حسن و حسین، و اگر دو دختر خدا بهمون بدهد میگذاریم زهرا و زینب. یکی دیگه هم اضافه کرد، یا میگذاریم خدیجه و عایشه. اینم گفت، حالا چون واقعیت رو من میگم دیگه. به هر حال ائمه دنبال این بودن، امام موسی بن جعفر همین دختر رو به نام فاطمه نامگذاری کردن. پس نام ایشون فاطمه است، معصومه لقب ایشون هست، یعنی خانمی که دارای مقام عصمت است. مقام عصمت یعنی کسی که گناه نکرده، فکر گناه هم نکرده است، یا لااقل مرتبه پایینش اصلا گناه نکرده در عمرش. گرچه بعضی ممکنه خیال کنن چون که ایشون دختر بودن مثلا نابالغ بودن، خب نابالغ که گناه نکرده است، گناهی هم مرتکب شده باشد در صورت ظاهر گناه پاش نوشته نمیشه. نه غیرشون زمانی که به شهادت رسیدن یا رحلت کردن حدود 28 سال سنشون بوده، اما موانعی وجود داشته و مسائلی که نتونستن ازدواج کنن. مقام عصمت خیلی مقام بالایی است، و این مقام رو امام رضا علیه السلام به ایشون دادن، یعنی امام معصوم که خطا نمی کنه، دروغ نمیگه، نسبت ناروا نمیدهد. این لقب معصومه به فاطمه توسط امام رضا علیه السلام داده شده است. اینایی که من دارم عرض میکنم اون وقت میفهمیم که چرا یک خانمی، امامزادهی که خانم هست، در بین قریب به اتفاق امامزادگان این مقام و موقعیت رو داره، این همه برکات داشته است. و یک لقب معروف دیگرشون کریمه اهل بیت است، این هم نسبت به مقام ایشون. ایشون مقام دیگری که دارن مقام فقاهت است. یه عده ای آمدن مدینه که از امام کاظم، یعنی پدر فاطمه معصومه سلام الله علیها، سوالایی داشتن بپرسن. وقتی که وارد مدینه شدن، امام کاظم تو مدینه نبودن، رفته بودن بیرون، اینا مسافر بودن، سوال کردن، گفتن آقا نیستن. چه کار دارید؟ سوال داریم. سوالا رو فاطمه معصومه سلام الله علیها، همیشون که در قم مدفونن، بارها به زیارتشون رفتید، این که میگن زیارت با معرفت، بدونیم اینا چه مقامی داشتن، چه موقعیتی داشتن، چگونه بودن، از ما چی خواستن، ما باید چگونه باشیم تا به ما نمره بدن. سوالا رو به ایشون دادن، پشت پرده تمام سوالا رو جواب نوشتن و تحویل دادن. سوالا رو اینا گرفتن، راه افتادن. در بین راه به امام کاظم برخوردن. بعد از سلام و احوال پرسی عرض کردن ما سوالایی داشتیم و رفتیم خدمت شما، خواستیم برسیم، دختری شما جواب داده است. حضرت فرمودن سوالا رو بدید. سوالا رو گرفتن، سوالا رو خوندن، جوابا رو دیدن. وقتی که دیدن تمام جوابها دقیق و صحیح است، فرمودن فداها ابوها، پدرش به قربانش باش، که تمام اینها صحیح. یعنی این هم مقام علمی والا. مقام دیگری که دارن مقام شفاعت است. بعضی از افراد در روز قیامت ازشون شکایت میشه، بعضی ها مشمول شفاعت دیگران قرار میگیرن که لااقل خدا ما رو در این مرتبه قرار بده که مشمول شفاعت پیامبر و اهل بیت پیامبر باشیم. بعضی ها شفاعت کننده هستن، یعنی حق شفاعت دارن، واسطه بشن دیگران رو هم شفاعت کنن، و فاطمه معصومه مقام شفاعت دارن. این زیارت نامه‌ای که شما میخونید در بین دختران از فرزندان معصومین تنها فاطمه معصومه سلام الله علیها هستن که زیارتشون معصوره است، یعنی زیارتی است که از طرف امام معصوم وارد شده است. و در آخر زیارت چی میخونید؟ میخونیم یا فاطمه تشفعی لی فی الجنه. ای فاطمه، ای کسی که من تو رو زیارت کردم، در روز قیامت مرو شفاعت کن. اینم به مقام بالای دیگر. اما بحث هجرت ایشان، خب شما همه اطلاع دارید که امام رضا علیه السلام در مدینه ساکن بودن. مأمون به عنوان خلیفه پیامبر، نعوذ بالله، چون میدونین اینا که میگن خلیفه اول، خلیفه دوم تا آخر، همشون رو به عنوان خلیفه رسول الله، یعنی جانشین پیامبر، اینا خودشون رو جانشین پیامبر تلقی کردن. معاویه لعنت الله علیه خودش رو جانشین پیامبر میدانست، یعنی حکومت غاصبانه، اونم با اون اعمال. به خاطر اینکه امام رضا علیه السلام در مدینه بودن و نمیتونستن کاملا تحت کنترل داشته باشن و احساس خطر میکردن که اینها یه اصحابی داشته باشن، یه وقتی خلاصه قیام کنن و این حکام جور رو کنار بزنن و اون سیره جدشون رو پیاده کنن، احساس خطر میکردن و چون نمیتونستن کاملا نظارت کنن، حضرت رو فرا خواندن به مرو، به توس. و همه میدونیم که هجرت امام رضا یه هجرت اجباری بود. همه شنیدید وقتی که میخواستن هجرت کنن، یعنی حرکت کنن بیان به طرف مرو، اقوام و خیشان و بستگان خودشون رو جمع کردن و فرمودن برای من گریه کنید. گفتن یا ابن رسول الله، در آغاز سفر گریه میمنت نداره، خوب نیست. حضرت فرمودن بله، برای کسی که امید بازگشت داره، در آغاز سفر برای من گریه کن. فاطمه معصومه رو با خودشون نبردن. امام جواد که نوجوانی بودن، کودک بودن، هنوز به سن بلوغ نرسیده بودن، فرزند خودشون امام جواد رو همراه نبردن. اگه بنا بود اختیاری، خوب یه مسافرتی که اقوام و خیشان و زن و بچه رو بردارن برن، نه، این چنین نبوده است. اما هجرت فاطمه معصومه، اولا فاطمه معصومه تنهایی نمیدن، 30 نفر گفتن، 40 نفر گفتن، عددهای مختلف، تعدادی از برادرانشون و برادرزادگانشون اینا همراه فاطمه معصومه بودن. یک کاروانی از مدینه را افتادن و وقتی که به ساوه رسیدن، مأموران حکومتی به اینا حمله کردن، عده‌ایشون کشته شدن، عده‌ایشون فرار کردن. حتی من اخیراً تاریخ رو میخوندم، در مناطق اطراف و قم، روستاهای دور افتاده، تعدادی از همینها اونجا مدفونن. و کلن اینی که میبینیم ما امامزاده ها تو کوهستان ها و مناطق دور افتاده هستن، غالبا به خاطر اون خطری که احساس میکردن، حکام جور اونا رو تعقیب میکردن، چون از اینا احساس خطر و آدم های بیتفاوتی نبودن، آدم هایی نبودن که حکام ظلمه رو تأیید کنن، موضع داشتن در مقابل اونها. درسته میگن که برای زیارت برادر، اما صرفا زیارت نبوده است. گرچه بعضی هم نوشتن خود حضرت رضا سلام الله علیه دعوتشون کردن، اما به هر حال اگر واقعا یک سفر عادی بود که مقاصدن برن برادر رو ببینن، چرا به اینا حمله کردن؟ چه دعوایی باشون داشتن؟ معلومه اینا آدم های انقلابی بودن. به هر حال آمدن تا به ساوه رسیدن. برخی نوشتن حضرت رو مسموم کردن. این که بعضی تعبیر میکنن رحلت شهادت گونه و بعضی هم تعبیر به شهید دارن، چون برخی از نقلهای تاریخی داره که ایشون رو مسموم کردن. مسمومشون کردن، همونجا احساس کردن دیگه حالت بیماری بهشون دست داد. سوال کردن که تا قم چقدر فاصله است؟ چون در قم شیعیان ائمه اطهار همیشه بودن. گفتن 10 فرسخ، خودان 10 فرسخ. گفتن ما رو به قم برسانیم. ایشون رو به قم رسوندن، یه مدتی در قم بودن، حتی اون اقامتگاه فاطمه معصومه سلام الله علیها در قم در میدان میر معروف هست، زیارتگاه هست. حالا گاهی ماها قفلت داریم، اما زائرانی که از پاکستان و از کشورهای مثلا هند و شیعیانی که از جاهای دیگه میان، از جمله جایی که مخصوصا میرن زیارت میکنن و اونجا نماز میخونن، اقامتگاه 17 روزه فاطمه معصومه سلام الله علیها است. و در نهایت هم از دنیا رفتن که اگر این نقل تأیید شده باشد و صحیح باشد، بر اثر همون سم به شهادت رسیدند و در همین مکان مدفون شدند. و اما آثار و برکات فاطمه معصومه سلام الله علیها، خب نگاه کنید، الان قم یک شهری است که شهرت جهانی دارد. مهمترین و بزرگترین مرکز علمی دینی در شهر قم است. طبق روایات هم داریم که علم همچون ماری از نجف سر زیر خاک میبرد، گرچه این چنین نیستم، تشبیه است، و از قم سر برمی آورد. و روایت داریم زمانی خواهد آمد که علم از قم به سراسر عالم خواهد رسید، و تقریبا ما الان داریم میبینیم. چرا؟ چون که بسیاری از افراد از کشورهای مختلف سالیانی است آمدن قم، درس دینی خوندن و رفتن به بلاد خودشون و برای مکتب اهل بیت تبلیغ کردن، معارف اهل بیت رو بیان کردن، و الحمدلله میلیون ها نفر پیرو مکتب اهل بیت شدن. خب چه چیزی بهتر از این؟ و عمدتاً هم بعد از انقلاب اسلامی، یعنی بعد از اون حرکتی که شما ملت به رهبری امام راحل انجام دادید، حکومت طاغوت رو سرنگون کردید، و ما مثل ماهی هستیم تو دریا که قدر آب نمیدانیم، مثل فردی هستیم که تو جنگل قدر درخت نمیدانیم، مثل کسی هستیم که تو ناز نعمت قدر نان نمیدانیم. اگر یه مسافرتی داشته باشیم به کشورهای مختلف، اون وقت میفهمید که شما چه کرده اید. دشمن میدونه که شما چه کرده اید، انقلاب شما چه کرده است. من گاهی در حوزه علمیه به طلبه ها میگم شما تاریخ 200 ساله علما و روحانیت و حوزه های علمیه را قبل از انقلاب بررسی کنید، یعنی از زمان سال 1357 200 سال برگردید عقب، آمار بگیرید. ما حوزویان علما در تمام جهان چه تعدادی رو تونستن دعوت کنن به مکتب اهل بیت، چه تعداد هدایت کردن و مستبصر شدن اونا، آمار بگیرید. بعضی ها یادشونه قبل از انقلاب اگه یک نفر میامد شیعه میشد، روزنامه ها مینوشتن، سر صدا میکرد یه نفر آمد خدمت فلان عالم و مسلمان شد یا مستبصر شد. اما الان کاری که شما انجام دادید، انقلابی که صورت گرفته، اثر خون شهدا اینه که میلیون ها شیعه، یک نمونه شما کشور نیجریه رو شنیدید. میدونید همین عالم بزرگواری که چندی قبل آمدن در کشور ما، چند روز قبل، شیخ زکزاکی، ایشون یه عالم سنی مذهب بودن، با یک دیدار کوتاه با امام راحل مستبصر شد، پیرو مکتب اهل بیت شد. اینی که میگن مداد العلماء افضل من دماء الشهداء، از این نوع مداد هاست، از این نوع قلم هاست، از این نوع بیان هاست، نه کسی امثال بنده. منقلب شد، مستبصر شد، برگش رفت کشور خودش، الان میلیون ها پیرو مکتب اهل بیت اونجا ساخته شده، و اینا همه به برکت مسجد شریف فاطمه معصومه سلام الله علیها است. و اگر این مسجد شریف نبود، قم به خاطر آب و هوای نامناسبی که داره، حالا دستگاه تصفیه هست، سابق آب شور، تابستان گرم، زمستان سرد، این همه هجرت از سراسر عالم به خاطر این حوزه علمیه است که در کنار این مسجد شریف پا گرفته و حتی خاستگاه انقلاب اسلامی شده با این همه آثار و برکات. و حتی اونی که الان در غزه میگذرد که دشمنان اسلام و مسلمین و جهان اسلام یعنی اسرائیل رو منکوب کردن، ابهتش رو شکستن، اینا همه آثار انقلاب شماست. انقلاب هم خاستگاهش، نقطه آغازش از قم است و رهبری این انقلاب هم امام رضوان الله تعالی علیه است که دانش آموخته و استاد اون حوزه است در کنار همین مسجد شریف. یعنی برکات وجودی این دختر تا این حد که ما در همین مکان مقدس از خدای بزرگ میخواهیم و ایشان را قسم میدهیم به فرق شکافته امیر مؤمنان، به سر بریده ابا عبدالله حسین علیه السلام، به طفل شیرخوار ابا عبدالله حسین علیه السلام، به بدن اربن اربای جوان ابا عبدالله حسین علی اکبر، به دستهای قلم شده ابوالفضل العباس بر این مظلومان غزه و فلسطین، عنایتی و توجهی که دشمنان صهیونیست‌ها منکوب شوند و پیروزی نهایی نصیب اونها بشود و این قده سرطانی از اینجا برچیده بشود. امام راحل حدود 50 سال پیش، بلکه بیشتر 60 سال پیش، سال 42-43 هشدار دادن خطر آمریکا را، خطر اسرائیل را. و امروزه وقتی که شما میبینید آمریکا پشتبان اینهاست، سلاح میده، حمایت میکنه، سفر میکنه، روحیه میدهد. امام اون زمان فرمود همه بدبختی های ما یعنی مسلمان ها از آمریکاست. این سخنرانی امام مال سال 42 یا 43، حتی بدن نوار رو دارم هنوز. فرمودن همه بدبختی های ما از آمریکاست، اسرائیل هم از آمریکاست. اسرائیلی که نقشه‌ای که برای آینده خودش ترسیم کرده بود حداقل از نیل تا فرات. نیل تا فرات یعنی چه؟ یعنی از تا کنار فرات که حرم‌های مطهر ائمه ما دیگه داخل این محدوده می‌افتاد، بیت المقدس که بماند تا اینجا می‌آمد، اونورم تا نیل یعنی تا مصر. این نقشه‌ای که در فکرش بوده، اما الان خودش در حصار دیوارهای آهنین و سیمانی قرار گرفته. تازه اون تصوری که برای جهانیان پیش آمده است که نفوذ ناپذیر است، این رزمندگان دلاور فلسطین و غزه اونم شکوندن. نه خیر آقا، همونی که امام راحل فرمودن اگر مسلمان ها هر کدام یه سطل آب رو اسرائیل بریزن، اسرائیل آب میبره. ولی متاسفانه مسلمانانی هم که در کشورهاشون میفهمن، آگاهن، بیدارن، دفاع میکنن، مورد خشم و غضب و حسر و حبس حاکمانشون هستن متاسفانه. اما الحمدلله با این حرکتی که آغاز شد، گرچه به هر حال کار بزرگ فدایی میخواد، هزینه داره، نمیگیم باید اینا به شهادت برسن، ولی دشمن اون پلیدی خودش رو بارها نشون داده. از جمله الان به تعبیر امام راحل اینا تروریست به ذات هستن، یعنی ذاتن این گونه هستن، کارشون همینه. و دشمن کاری کرد و کاری داره ادامه میکنه، اولا از سوی ضعف خودش رو داره نشون میده. وقتی کسی تو با اون نیروی نظامی و رزمنده نتونه مقابله کنه، میره بمب میریزه سر مردم بیدفاع، بمب میگذاره جایی منفجر میکنه که خودش نشون میده من هستم. یا یعنی ضعف اوناست. اینی هم که میبینید سران کشورها سفر میکنن به اونجا، این دلیل بر این است که اینا رویه ندارن و مدیریتشون هم از هم پاشیده است. اونا میان به اینا قوت قلب بدن، ما هستیم، ما حمایت میکنیم. اما باید بگیم که حسبنا الله و نعم الوکیل، انشاءالله خداوند یاری میکند و اون وعده‌ای که خدا داده است، پیشبینی که امام راحل داشتن که از برکات دفاع مقدس در اون پیام قطعنامه نوشتن که جنگ ما یعنی 8 سال دفاع مقدس فتح فلسطین را به دنبال خواهد داشت انشاءالله. و رهبر معظم انقلاب وقتی که اونا گفتن ما دیگه تا 25 سال دیگه دغدغه‌ای نسبت به ایران نداریم، چون ایران مشغول شده بوده با خلاصه درگیری با گروه‌های تکفیری و داعش و اینها، اونا خیال میکردن آسوده خاطرن. رو این 25 سال آقا جواب دادن شما 25 سال دیگه اصلا نیستید، چی دارید میگید؟ و انشاءالله این وعده الهی تحقق پیدا خواهد کرد. صلواتی بفرستید. نوشتن با سلام و تشکر، ما هم عرض سلام داریم و تشکر میکنیم. کتاب هایی در مدارس یا مساجد موجود هست که شاید سالی یک بار هم خوانده نمیشود، آیا میشود آنها را به عللی با کتاب های شخصی عوض کنیم، آنها را برای استفاده بیاوریم منزل؟ جوابش این است نخیر. خب این کتاب ها متعلق به اون مکان است، حالا مسجد باشه یا مدرسه، آوردنش برای مطالعه تابع مقررات. اگر کتابا به گونه ایست که متولیان امر در اختیار میگذارن که شما ببرید مطالعه کنید بیارید امانت، این اشکالی نداره. آیا میتونیم اینا رو عوض کنیم؟ اولا اختیارش با ما نیست که، مدرسه باشه مدیر داره، متولیان امر داره، مسجد باشه هیئت امنا داره، امام جماعت داره، به تشخیص اونها. در صورتی که اون کتاب ها برای اون مسجد و مدرسه دیگه بیفایده باشند، میفرمایند بدن به مسجد دیگری، حالا جایی مثلا روستای شهر دیگه محله دیگه مسجد هست اینا رو نیاز داره، مدرسه هست اینا رو نیاز داره، بدن به اونجا. در صورتی که نه برای اونجا نیاز نیست، میتونن این کتاب ها رو عوض کنن، کتاب مورد نیاز خریداری کنن، و اگر مطلقا کتاب دیگه مورد نیاز نیست، یه چیزی دیگه ای که مورد نیاز اون مسجد یا مدرسه است. خب دیگه سوال دیگه ای به ما ننوشتید دیگه، این سوال بود که خوندیم و شما رو به خدای بزرگ میسپاریم با سلام به پیشگاه فاطمه معصومه سلام الله علیها. السلام علیک یا بنت رسول الله، السلام عليك يا بنت نبي الله، السلام عليك يا بنت خير خلق الله، السلام عليك يا بنت محمد ابن عبد الله، السلام عليك يا بنت فاطمة وخديجة، السلام عليك يا بنت أمير المؤمنين، السلام عليك يا بنت ولي الله، السلام عليك يا أخت ولي الله، السلام عليك يا عمة ولي الله، السلام عليك يا بنت موسى بن جعفر ورحمة الله وبركاته، يا فاطمة اشفعي لنا عند الله فإنا لك عند الله شأنا من الشأن، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.